28 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی. بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. برای خودم توفیقی میدونم که این فرصت فراهم شد که یک دور آثار ارزشمند امام موسی صدر رو مروری بکنم برای طرح این بحثی که امروز در خدمت شما هستم. همونطور که جناب آقای فرخیان خوب توضیح دادن موضوع جلسه رو، من توضیحاً عرض میکنم که با توجه به این که دین یک امر ثابتی است و ریشه در وحی و آسمان داره، در برابر تحولاتی که به طور طبیعی انسان با اونها روبرو هست، قهرن با پرسش های جدیدی انسان روبرو میشه که باید از پایگاه دین به اون پرسش های جدید پاسخ داده بشه. البته دین مجموعه است از معارف که به حوزه اعتقادات مربوط میشه و اخلاق که بخش دوم از دین هست و احکام یا شریعت. در واقع دین مجموعه است از این سه حوزه، حوزه معارف، اخلاق و شریعت. این بحث دین و تحولات زمان رو در هر سه حوزه می شود دنبال کرد، اما با توجه به این که در یک جلسه امکان پرداختن همه جانبه به این موضوع وجود نداره، من فقط در حوزه سوم متمرکز خواهم شد که در آثار امام موسی صدر هم بیشتر در این حوزه تمرکز شده تا به این سوال پاسخ داده بشه که چطور می شود شریعت ثابتی که مربوط به 14 قرن قبل است پاسخگوی پرسش های امروز و تحولات زمان در طول تاریخ باشه. مقدمتاً یک توضیحی رو عرض میکنم درباره پیشینه این بحث که آیا در فقه شیعه و فقهای ما اصلا این مسئله براشون مطرح بوده یا این یک پرسش جدیده و مربوط به دوران معاصر هست. مشخصاً اون مقداری که اطلاعات من اجازه میده، شاید به صورت صریح که سخن از احکام و قوانین ثابت و احکام و قوانین متغیر به میان آمده، مشخصاً اولین بار در آثار محقق نائینی از علمای دوره مشروطه انسان در آثار ایشون میبیند که با صراحت از این مسئله سخن گفته. اما این معنیش این نیست که این بحث سابقش به همین 100 سال قبل، 120 سال قبل برمیگرده، بلکه اصل موضوع که در شریعت اسلام ظرفیت‌هایی وجود دارد که این ظرفیت ها می تواند این شریعت را با تحولات زمان هماهنگ بکنه، این پیشینه تاریخی دیرینه‌ای داره که من به عنوان مقدمه فقط نمونه‌هایی رو از فقیهان شیعه برای شما نقل میکنم که اصل مسئله در آثار اونها هم بوده و برای اونها هم این دغدغه وجود داشته که نمیشود با قوانین ثابت در همه حوزه ها، در همه زمان ها و در همه مکان ها جامعه رو اداره کرد و پاسخگوی تحولات و مقتضیات عصر بود. شیخ طوسی از فقیهان قرن پنجم هجری است و در ادوار فقه شیعه آغازگر یک دوره جدیدی از فقه شیعه است و یکی از شخصیت هایی است که ممتاز است در میان فقیهان شیعه و آثار متعدد و متنوعی در زمینه فقهی و اصولی داره. ایشون در یکی از مباحثی که مربوط می شود به اخذ مالیات در جامعه، مالیاتی که از مسلمان ها دولت می تواند بگیرد، مالیاتی که از غیر مسلمان ها اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند مثل مسلمان ها، اونها هم باید یک نوع مالیاتی رو به دولت بپردازند، این بحث مطرح بوده که میزان مالیاتی که باید دریافت بشه آیا یک میزان ثابتی است؟ مثلا اگر ما زکات رو یک نوع مالیاتی بدانیم که مسلمان ها در جامعه اسلامی میپردازن، یا خمس رو یک دین مالی بدانیم که برخی در صورتی که شرایط براشون فراهم شد باید بپردازن، اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن و باید نوعی مالیات که در فقه ازش به جزیه یاد میشه بپردازن، مقدار و میزانش چقدره؟ ایشون میفرمایند که ما نمیتونیم یک مقدار معین و مشخصی رو برای این مالیات تعیین بکنیم، بگیم در همه جوامع، در همه زمانها و در همه مکانها این مقدار معین رو به عنوان مالیات باید به دولت اسلامی بپردازن، بلکه این از اموری است که بر عهده دولت اسلامی است، بر عهده امام و حاکم جامعه است. عبارت ایشون اینه: شاید امام، چون یه روایتی هست در بین روایات ما که امیرالمؤمنین یک مقدار معینی رو برای جزیه و مالیات تعیین کردن، ایشون وقتی با این حدیث روبرو شدن این پرسش براشون پیش آمده که آیا این مقداری رو که امیرالمومنین تعیین کردن یک معیار و مقدار ثابتی است؟ ایشون حکم شرعی ثابتی رو اینجا بیان کردن، یا امیرالمومنین به عنوان حاکم جامعه، به عنوان اینکه حکومت در اختیار اون حضرت بوده، این مقدار رو تعیین کرده؟ این منافاتی نداره که در یه زمان دیگری دولت اسلامی مقدار متفاوتی رو به عنوان مالیات تعیین بکنه. ایشون در برابر این پرسش گفتن شاید امام مصلحت میدانسته است که در آن سال مقدار معینی جزیه تعیین کند و اگر مصلحت اقتضا میکرد آن را افزایش یا کاهش میداد. این مسئله با وضع مقدار ثابت به عنوان جزیه منافات ندارد. در واقع مهان بفرمان که می شود در شرع یک مقدار معینی رو به عنوان جزیه تعیین کرده باشند، در این حال اختیار رو به دولت اسلامی بدن که اگر شرایط اقتضا کرد، اگر مصلحت اقتضا کرد، این مقدار رو افزایش بدن یا کاهش بدن. در این حال که این حدیث از امیرالمومنین نقل شده و ظاهرش این است که حکم ثابت شرعی رو داره بیان میکنه، معذالک شیخ طوسی با این سوال روبرو بوده که مگر می شود که مالیاتی رو که معین می شود یک مقدار ثابتی برای همه زمانها و مکانها باشه، و اینجوری به این سوال پاسخ دادن که هیچ اشکالی ندارد که مقدار ثابتی در شریعت تعیین بشود، در این حال اختیار به دولت اسلامی و امام جامعه داده بشه تا بر اساس مصلحتی که تشخیص میدهد این میزان را افزایش بده یا کاهش بده. خب این در واقع همین بحثه که در دوره های ما به صورت کلان مطرح شده. در جای جای فقه ما وقتی مراجعه میکنیم، حتی در کلمات قدمای از فقهای ما ببینیم در موارد متعددی این مطلب رو متذکر شدن که برخواستی از همین دغدغه است که مگر می شود مثلا در امور مربوط به جهاد، در امور اداره زندگی. من یک جستجوی یه وقت در فقه میکردم، میدیدم در کتاب جهاد، در فروع بحث جهاد این مسئله بیشتر مورد توجه بوده که مکرر در مسائل متعددی گفتن این از اختیارات امام است، از اختیارات دولت اسلامی است، او میتواند تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد. این نشون میده که در شریعت ما در این حال که احکام ثابتی هست، اما در یک حوزه هایی اختیاری به دولت اسلامی داده شده تا او تصمیم گیری کند. حالا در این زمینه من بیشتر توضیح خواهم داد. فعلا فقط به نمونه هایی در تاریخ فقه شیعه اشاره میکنم تا ببینید که مسئله، اصل مسئله، مسئله سابقه داریست. مورد دیگر، باز شیخ طوسی در این مسئله که چون با دوتا روایت روبرو بوده است که برای یک جرمی که شخص اشخاصی مرتکب شده بودند، در هر کدوم از این دو روایت مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده، ایشون این وقت با این پرسش روبرو بوده است چطور می شود که جرم واحد مجازاتهای متفاوتی داشته باشه. ایشون جواب دادن که این از اختیارات دولت است، از اختیارات امام جامعه است. وقتی مثلا میخواد مجازات کند مجرمی را، حد بر او جاری کند، گاهی مصلحت اقتضا میکند که تخفیفی بدهد یا تشدیدی بکند. عبارت ایشونه، امام هر گونه صلاح بداند عمل میکند، اگر صلاح بداند در حال بیماری شخص مجرم حد بر او جاری کند به گونه ای که جانش به خطر نیفتد، چنان که رسول خدا چنین کرد. حضرت پیغمبر اکرم میخواست به مقتضای یکی از این روایات مجازات کنه مجرمی رو، دید این مجرم بیمار است. نحوه اجرای حد به گونه ای بود که با وضع او سازگار باشه، و اگر صلاح بداند اجرای حد را به تأخیر میاندازد تا شخص مجرم بهبود پیدا بکند و حد را به صورت کامل و واقعی بر او جاری کند. این از اختیار، یعنی این مقدار اختیار به دولت اسلامی، به امام جامعه داده شده تا متناسب با شرایط و منطبق با مصلحت احیانا تصمیمی بگیرد. نمی شود اگر یک جایی امام جامعه حد را به تأخیر انداخت به او بگن حکم خدا را تعطیل کردی. این از اختیارات دولت اسلامی است که این، یعنی این مقدار انعطاف در شریعت ما وجود داره. مورد دیگر مربوط به شهید ثانی است که از فقهای جبل عامل لبنان هم هست، از فقهای قرن نهم و دهم. ایشون هم یک روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که هر کسی در جنگ اون حریف رو، اون دشمن رو به قتل برسانه، اموالش از آن اوست. خب این سوال مطرح بوده که آیا امام میتواند در این مسئله تغییری ایجاد بکنه؟ امام جامعه که اختیار جهاد به دست اوست میتواند تغییری در این حکم شرعی بده؟ ایشون توضیح دادن که این مربوط به امور جنگی است که اختیارش با فرمانده جنگ است، اختیارش با امام جامعه است. این به شرایطی بستگی داره، ممکنه در یک شرایطی امام چنین اذنی را صادر نکند. حالا من به همین مناسبت این سوال را از شما عزیزان دوستان میکنم که در فقه ما هست، در کتاب جهاد، که غنایم مال اون کسانی است که در میدان جنگ جنگیده باشن. در صدر اسلام هم همینطور بوده، وقتی غنایمی در جنگ به دست می آمد بین مقاتلین، بین غزات و جنگجویان تقسیم می شد. حتی این تو روایات هست که کسی که پیاده جنگیده یک سهم از غنیمت می برد، کسی که سواره جنگیده این دو سهم از غنایم می برد. حالا سوال، آیا میشه امروز هم گفت در جنگ ها غنایمی که به دست میاد مال اون کسانی که در میدان جنگ حضور داشتند و جنگیدن؟ مثلا ابزار و ادوات جنگی امروز رو، تانک ها و نمیدونم سلاح های پیشرفته امروزی رو بگیم تقسیم کنیم بین کسانی که در جنگ حضور داشتن، این میشه یه حکم ثابتی اصلا باشه؟ یا نمیشه فهمید که این که در روایات گفتن پیاده یک سهم میبرد، سواره دو سهم میبرد، آیا این به خاطر نبوده است که اون زمان کسانی که در جنگ و جهاد شرکت میکردن هزینه جنگ هم با خودشون بوده؟ یعنی کسی که اسبی با خودش میورده به میدان جنگ، اسب خودش بوده، سرمایه خودش بوده، غیر از اینکه خودش در جنگ حضور پیدا میکرده این سرمایهش هم به جنگ میورده. خب کسی که جان خودش رو در معرض خطر قرار داده، سرمایه خودش رو هم به میدان جنگ آورده، این قاعدتاً باید سهم بیشتری ببره از کسی که چنین سرمایه رو به میدان جنگ نیاورده. اون زمان اگر حکم شرع بر این بود که غنایم به جنگجویان میرسد، به خاطر این بوده که اون موقع هزینه جنگ رو خود کسانی که در میدان جنگ حضور داشتن متحمل می شدن. در واقع تقسیم غنایم بین اونها جبران بخشی از هزینه ای بوده است که اونها به همراه خودشون در جنگ می آوردن. ولی امروز کسی که در میدان جنگ شرکت میکنه، حقوق که بهش میدن، حق مأموریت هم که بهش میدن، هیچ هزینه ای هم نمیکنه برای اینکه سلاح جنگی رو خودش تهیه نمیکنه، اینا رو در اختیارش دولت ها در اختیارش قرار میدن. اصلا به طور کلی اقتضائات جنگ های امروزی با جنگ های دیروزی متفاوته. ما نمیتونیم بگیم اون چه که در روایات ما آمده به عنوان نمونه که غنایم بین مقاتلین، بین جنگجویان تقسیم میشود، این یک حکم ثابت شرعیه در هر شرایطی است. خب شرایط وقتی تغییر میکند این احکام، در واقع حالا من بعد توضیح میدم، گاهی موضوع تغییر میکند. وقتی موضوع تغییر کرد به تبع موضوع حکم هم تغییر پیدا میکنه. حکم یکسان مال موضوعات یکسان است، اما وقتی بر اثر تحولات زمان موضوع تغییر می کند، حکم هم به تبع او تغییر می کند. نمونه دیگری رو فقیه صاحب جواهر، یعنی کتابی داره به نام جواهر الکلام، دائرة المعارف بزرگ فقه شیعه، از فقهای طراز اول شیعه هست، از فقهای قرن 13. ایشون در بحث کیفیت جنگ وقتی مفسرین استناد کردند به این آیه شریفه قرآن که قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی اول با دشمنانی که به شما نزدیکترند به جنگید، این تفسیر رو معمولا مفسرین ما از این آیه کردن. ایشون وقتی به این تفسیر رسیده این سوال رو مطرح کرده، آیا اگر اون دشمنی که به لحاظ جغرافیایی به ما نزدیکتره خطرش خیلی کمتر باشه از اون دشمنی که به لحاظ جغرافیایی با ما فاصله داشته باشه؟ آیا باز هم اولویت در جنگ و جهاد با اون دشمنی است که هم مرز ماست، به لحاظ جغرافیایی به ما نزدیکتره، یا اون دشمنی که خطرش برای ما بیشتره؟ خب یه مطلب عقلاییه، ایشون اینجا این مطلب رو مطرح کرده. اینا از اموری است، از امور عقلایی است که بر عهده دولت اسلامی است. بر عهده امام جامعه است که او تشخیص بدهد، با مشورت کارشناسان تشخیص بده که الان اگر بنای بر مثلا جنگ با یک دشمنی هم هست، جنگ با کدام دشمن اولویت داره. این یک حکم ثابتی نیست که ما الا ولابد بگیم در هر شرایطی باید با اون دشمنی جنگید که فعلا به لحاظ جغرافیایی هم مرز ماست. این عبارت ایشونه، ینبغی مراعات المصلحه فی ذلک. باید ببینیم مصلحت چیه، منافع ملی چی رو اقتضا میکنه. و هی مختلفتون به اختلاف الاحوال و منها یعلم حال الاقرب فالاقرب. یعنی با رعایت مصلحتی که ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم رو جلوتر بندازیم و کدوم رو عقبتر. بعد یک قاعده، یک جمله ایشون داره که به نظرم این از این جمله های کلیدی است که بسیار بسیار راهگشاست که ما تشخیص بدیم که کدوم احکام در شریعت ما از احکام ثابته و کدومش از احکام متغیره. ایشون یه جمله دارن میگن فإن ذلك من الأحکام السياسية التي ترجع إلى نظر الإمام، که انا میخوان بگن که احکام سیاسی نوعا از احکام متغیره. یعنی دنیای سیاست، میدان سیاست جای صدور حکم ثابت نیست. اگرم هست یه سری احکام کلی ثابتی وجود داره و الا نوعاً در عرصه سیاست که با امور متغیر و متحول سر و کار داره احکام هم متغیرن. بعد میرسیم به مرحوم نائینی که عرض کردم شاید برای اولین بار تقسیم بین احکام ثابت و متغیر رو ما در آثار ایشون میبینیم. یه عبارتی رو من از تنبیه الامه ایشون برای شما نقل میکنم، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، کتابی است که نائینی در دفاع از مشروطه نوشته در جواب شبهات علمای مخالف مشروطه. در یک فرازی از این کتاب دارن که یک اختیاراتی مجتهد دارد بر اساس مصالح عمومی جامعه. بعد در یک تقسیم بندی کلان برای اولین بار میگن اصلا شریعت ما دو دسته احکام داره، یه سری احکام ثابت که این در اختیار مجتهد نیست که بخواد تغییرش بده، این فقط این حکم ثابت را استنباط میکند و از قرآن و سنت به دست میآورد. اما یه سری احکام متغیر هست، این که اینا در اختیار مجتهد است، او میتواند تشخیص بدهد کدام حکم ثابت است و کدام حکم متغیر. مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت به ضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. و ادبیات مال ادبیات خب تقریبا بیش از 100 سال قبله. ایشون حرفش اینجا این است که ما یه سری نصوصی داریم، آیات و روایاتی داریم که اینها ولو در امور مربوط امور اجتماعی و سیاسی است، اما وظیفه ما در این دستی از امور سیاسی مشخص و معین است در شریعت که ما نمیتونیم اینا رو تغییر بدیم. اما یه سری از امور اجتماعی و سیاسی هست که وظیفه ما درش مشخص و معین نیست. چرا؟ چون تحت یک ضابطه و معیار ثابتی در نمیاد. مثل همین مثال هایی که دو سه تا مثالی که خدمتتون عرض کردم، حالا مثال هایی رو هم در عبارات امام موسی صدر هست، اونا رو هم که براتون نقل کنم خواهید دید که یه سری امور هست که در روابط انسان‌ها با یک دیگر اینا تحت یک ضابطه معینی نمیتونه در بیاد. چون تحت یک ضابطه معینی نمیتونه در بیاد، لذا این دولت اسلامی است که باید بر اساس مصالحی که تشخیص میدهد در هر حوزه‌ای با استفاده از نظر کارشناسان فن حکم مسئله را تعیین کند. و این حکم دائر مدار مصلحت هم است، یعنی اگر مصالح تغییر کرد این حکم هم تغییر میکنه. بنابراین حکم ثابت ابدی و غیر قابل تغییر نیست. شخصیت دیگری که باز این بحث رو دنبال کرده مرحوم علامه طباطبایی است. خب ایشون هم از شاگردان مرحوم نائینی است. ایشون مقاله‌ای دارن به نام ولایت و زعامت که در سال 1341 شمسی منتشر کردن این مقاله رو. در موضوع ولایت و زعامت ایشون هم اونجا این تقسیم بندی رو پذیرفتن و توضیح دادن. منتها من چون فرصتم کمه اینها رو سریع ازش عبور میکنم تا برسم به دیدگاه‌های امام موسی صدر و تفاوتی که در دیدگاه ایشون هست نسبت به شخصیت‌های دیگه. یک نکته اضافه تری مرحوم علامه طباطبایی دارن نسبت به مرحوم نائینی و اون تبیین مبنای این تقسیم بندی است که چرا شریعت ما دو دسته احکام دارد، احکام ثابت و احکام متغیر. ایشون می‌فرمان به خاطر اینکه انسان دو دسته نیاز دارد، یه سری نیازهای ثابت انسان که در طول زمان و در شرایط مختلف مکان تغییر نمی کند، ولی یه سری نیازهای انسان دارد که این نیازها متغیر است. مثلا مثال میزنن میگن که معمولا نیاز انسان به ارتباط با خدا این تحت تأثیر شرایط مختلف زمانی و مکانی قرار نمیگیره. این که انسان نیاز دارد با یک موجودی به نام خالق خودش ارتباط داشته باشد، عبادت او رو بکنه، این در شرایط مختلف زمانی و مکانی این نیاز دچار تغییر و تحول نمیشه. لذا شما در حوزه عبادات کمتر میبینید احکام شرع دچار تغییر و تحول بشه. حالا مثلا کسی بگه در دنیای گذشته نماز 4 رکعتی بود، الان چون خدمت شما عرض شود دنیای سرعته نمازها مثلا بشه 2 رکعتی. شما در حوزه در قلمرو به عبادات کمتر حکمی رو پیدا میکنید، حکم شرعی رو پیدا میکنید که دچار تحول شده باشه. این به خاطر این است که احکام مربوط به عبادات مربوط میشود به اون نیازهای ثابت وجودی انسان که دچار تغییر و تحول نمی شود. اما روابط انسان ها با یکدیگر، جوامع پیشرفته می شود، ارتباط انسان با نظام هستی دچار تحول می شود، علم پیشرفت میکنه، روابط انسان ها دچار دگرگونی میشه. احکام متغیر در حوزه روابط انسان ها با یکدیگر خیلی بیشتره. این در واقع خیلی به صورت تلگرافی و به اختصار اشاره کردم که مرحوم علامه طباطبایی به مبنای این که چرا در شریعت ما دو دسته از احکام هست هم اشاره کردن، که مرحوم شهید مطهری این بحث رو به خوبی باز کردن، دنبال کردن. اگر کسی علاقمند باشه این کتاب اسلام و مقتضیات زمان از تألیفات ارزشمند شهید مطهری در واقع همین دیدگاه شهید علامه طباطبایی است که ایشون بحث دادند و توضیح دادند و گسترشش دادن. در میان فقهای معاصر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم دارن این بحث رو در بعضی از مباحث فقهیشون. مثلا من دیگه فرصت نیست عبارت هایشون رو بخونم، فقط اشاره میکنم. یه بحثی است در فقه که آیا میشه به دشمن اسلحه فروخت یا نه. همه فقها با استناد به روایات گفتن که در زمان صلح می شود به دشمن اسلحه فروخت، اما در زمان جنگ نمیشه. ایشون نقد کرده این دیدگاه رو و فرمودن که این از امور متغیر است، از امور سیاسی است، حکم ثابت بر نمی دارد، اینا تابع مصالح است. ممکنه در یه زمانی ما در یه شرایط جنگی هم با دشمن باشیم، اما بر ما نه تنها واجب باشد فروش سلاح به این دشمن به خاطر اینکه این دشمن ما در برابر مثلا یه دشمن دیگری از ما قرار گرفته، بلکه حتی گاهی واجب ما مجانی اسلحه بدیم به این دشمنمون به خاطر اینکه منافع ملیمون اقتضا میکنه، به خاطر اینکه مصالح جامعه اقتضا میکنه. میفرمان از روایاتم بیش از این استفاده نمیشود، حتی اگر از روایات غیر از این استفاده بشه ایشون میفرماند اون روایات رو باید توجیه کرد، چون این به لحاظ موضوعی موضوعی نیست که حکم ثابت بردارد. گاهی در زمان صلح هم ما مجاز نیستیم سلاح به دشمن خودمون بفروشیم به خاطر پیامدهای خطرناکی که ممکنه برای منافع ملی ما و مصالح ما داشته باشه. پس ملاحظه میکنید فقهای ما در ادوار مختلف اصل مسئله براشون مطرح بوده که نمیشود در همه موضوعات و در همه قلمروها حکم ثابتی در شریعت وجود داشته باشه و هیچ انعطافی در کار نباشه. میرسیم به امام موسی صدر که ایشون در سخنرانی‌های مختلف خودشون این بحث رو مطرح کردن. خب یه بحث جدی بوده در یک مقطعی و ایشون هم اصل مسئله رو مطرح کردن، مثل علمای قبل از خودشون که ما دو دستی از احکام داریم، احکام ثابت، احکام متغیر. منتها نکات جدیدی در فرمایشات ایشون هست که من فقط متمرکز میشم روی همون نکات جدید که تکرار اون چه که از علمای دیگر نقل کردم نباشه. بله عرض کردم ایشون هم یه سری مباحثی که مطرح کرده، مباحث کلان، تقریبا همون مباحثی که دنبال کردن، اما یه نکات جدیدی در فرمایشات ایشون هست و توجه به یه نکاتی هست و عنایت به این که نشون بدن چطور دین و شریعت میتواند با تحولات زمان هماهنگ بشه. من به اون عناصر و نکات در واقع تأکید میکنم. یه نکته رو مقدمتاً عرض کنم که باز از قول ایشونه. میفرمایند که نباید تردید کرد که بخشی از دین شریعت است. به گمانم این بیان ایشون در پاسخ اون کسانی است که گاهی میخوان شریعت رو از دین جدا کنن، بگن ما نیازی به شریعت نداریم، همین ایمان، ایمان به خدا، همین رعایت اخلاق، همین کفایت میکنه. ایشون توی جامعه ما هم گاهی به صورت عوامانه گفته میشه که مثلا دلت پاک باشه، حالا نماز دو رکعتی شد، چهار رکعتی شد، حالا برای اینکه جلسه هم میخورد از خستگی در بیاد. یه بار من با یکی از دوستان مسافرتی داشتیم، میرفتیم با آقای سروش که قبلا هم اینجا خدمت دوستان رسیدن، میرفتیم مشهد با قطار. دو تا جوان توی کوپه ما بودن، خب با بحث باز شد و احساس کردیم این دو نفر از گرایشات به بعضی از این طوایف صوفیه دارن. یکیشون هم خب خیلی هم ادعاش زیاد بود، من اهل دستگیری هستم، اگه بخواید حاضرم مثلا مرشد شما هم بشم، و خیلی هم جوان بود. ولی خب بعد زور که رسیدیم پیاده شدیم برای نماز خوندن، ما دیدیم اینا نمازشون رو چهار رکعتی خوندن، ما اینکه مسافر بودن. خب برگشتیم، باب مسئله باز گشوده شد، باب بحث. سوال کردم که شما این مسافر نبوده، چرا نمازاتون چهار رکعتی خوندید؟ یکشون گفت ای حاج آقا، نماز یعنی عشق بازی با دوست، عشق بازی با دوست اگر هر چه بیشتر باشه که بهتره، که خدا دو رکعت خواسته، ما چهار رکعت با خدا مثلا راز و نیاز کردیم. گفتم حالا اگه خود اون معشوق گفت که با من میخوای عشق بازی کنی، در قالب همون دو رکعت عشق بازی کن، رسم عاشقی چیه؟ بگم تو بی خود میگی من میخوام بیشتر مثلا راز و نیاز کنم با تو. خب گاهی متاسفانه افراد دچار یک چنین شبهاتی میشن، از عهده بر نمیان. به نظرم امام موسی صدر با یک چنین در واقع گرایشی هم در جامعه خود ما بود، به خصوص در گذشته، شاید الانم باشه، و هم در جوامع روشن فکری که ایشون در پاسخ در واقع به این مسئله پرداختن، که من فقط یک فرازی از عبارت ایشون رو میخونم. ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون میفرمایند که آیا کسانی که از ادیان تنها به بعد عقیدتی و اخلاقی آن بسنده کرده و یا از ادیان تنها چنین بعدی را متوقع هستند، بر این باورند که صیانت از ایمان و محافظت از اخلاق نیکو برای کسی که در محیط فعالیت‌های روزمره‌اش هیچ گونه پایبندی به چهارچوبی متناسب با ایمان و اخلاق مزبور ندارد امکان پذیر است؟ آیا برای انسانی که موجودی واحد است نه متکثر ممکن است که روح خود را از تأثیر جسم خیش جدا کند یا مانع تعامل جسم و روح خود شود؟ و آیا ممکن است ایمان و اخلاقی که از اعمال نفسند از تأثیر جسم به دور نگه دارد؟ پاسخ کاملا روشن است، زیرا تأثیر متقابل میان تمامی ابعاد وجودی انسان امری است بدیهی، ولذا برای صیانت ایمان و اخلاق به ناچار باید به اعمال و رفتار ویژه‌ای مقید و به اصول و چهارچوبی برای صیانت معنوی خود پایبند باشد که همون شریعته. آیا معقول است بپذیریم که انسان در اجتماعی که با مسیر او متناقض است و با ایمان و اخلاق وی منافات دارد زندگی کند ولی تحت تأثیر قرار نگیرد؟ این رو به عنوان مقدمه عرض کردم، یعنی اصل ضرورت نیاز به شریعت، اصل این که هر دینی یک بخشش باید شریعت باشد و الا حفظ اون دو بخش دیگر امکان پذیر نیست. نکته دیگری رو که باز ایشون برش تأکید کردن و بهش توجه دادن و اون این است که ما گریزی از تحول نداریم، نمی توانیم در برابر تحولات زمان مقاومت کنیم. ما با تحول مخالف نیستیم، ما با رشد و پیشرفت انسان، با تحول تعامل انسان با نظام هستی مخالفتی نداریم، اما اون چه که مهم است این تحولات باید بر اساس اون اصالتها و معیارهایی باشد که مورد قبول ما هست. اگر تحول بدون توجه به اون اصالتها و بدون توجه به اون معیارها باشد، این تحول نمیتواند تحول مثبتی باشد. باز عبارت ایشون اینه، کسی از ما نخواسته است که در برابر تحول و پیشرفت مقاومت کنیم و از دستاوردهای انسانی بهره‌مند نشویم، بلکه باید هویت و اصالت خود را گم نکنیم و دستاوردهای جدید بشری را در چارچوب اصیل خود قرار دهیم و آنها را با معیارهای خود بسنجیم، برخی را قبول و برخی را رد کنیم تا از نو امتی با اصالت به همه ابعاد فکر و تاریخی و عملی مفهوم اصالت بسازیم. خب بعد میرسیم به استدلال هایی که ایشون دارن. این که عرض کردم نکات جدیدی در فرمایشات ایشون هست، ایشون چند تا استدلال دارن برای اینکه چطور ما معتقدیم دین به خصوص اسلام میتواند با تحولات زمان پیش برود و هیچ مانعی برای او پیش نیاد. یکی این که می‌فرمایند داوری عادلانه به طور کلی نیازمند یک قانون آسمانی است. بشر اگر بخواد در میان خودش یک زندگی عادلانه ای داشته باشد و داوریش بر معیار عدالت باشد، این بدون اتکای به قانون آسمانی، یعنی قانونی که از ورای بشر جعل شده باشد، با توجه به مصالح انسان تشریع شده باشد، این امکان پذیر نیست. انسان ها نیازمند قانونی آسمانی هن که بتواند میان انسان ها داوری کند. وقتی هر کسی از منظر خود به امور مختلف می نگرد، چگونه انسان ها می توانند بدون چنین قانونی با یکدیگر به توافق برسند؟ چگونه می توان پیوندی سالم میان انسان ها برقرار کرد اگر بر امری مطلق یا ارزش ها مبتنی نباشد؟ واحد های انسانی بدون وجود ارزش های قطعی و مشترک به شرکت های انتفاعی بدل خواهند شد. بشر نمی تواند از قوانین آسمانی، یعنی قوانین مطلق و ارزش های اخلاقی، بی نیاز باشد. استدلال دومیشون این است که خداوند یک موجود نامتناهی است و کلام او هم که قرآن است اونم نامتناهی است. نامتناهی بودن خداوند و نامتناهی بودن کلام خداوند این ظرفیت را ایجاد میکند که این کلام نامتناهی با تحولات زمان هماهنگ باشد. یعنی بشری که میره سراغ کلام نامتناهی میتواند با تحولات جدید مفاهیم جدیدی از این کلام نامتناهی کشف کند و به دست بیاره. این که شما ببینید 14 قرن از نزول قرآن گذشته ولی هنوز تراوت و تازگی قرآن محفوظ است. این همه تفسیر بر قرآن نوشته شده، هر مفسری که آمده نکات جدیدی از قرآن استفاده کرده. این نشون میدهد که این دریای بی‌منتهایی است که بشر هر چقدر هم رشد و پیشرفت بکند میتواند از این کلام نامتناهی بهره بگیرد. ایشون میفرماید ما با 3 عامل روبرو هستیم: 1 عامل خود انسان، 2 هستی، جهان هستی که ما با او روبرو هستیم، و 3 کلام الهی که قرآن است. میفرماید که انسان و هستی که پیشرفت جوامع، کنش و واکنش آنهاست و 3 به نام قرآن، شما می توانید با آن تعامل داشته باشید. بدین ترتیب میان شما و جهان و پیشرفت جوامع و کلام خداوند نوعی هماهنگی منسجم و منظم وجود دارد. بعد بفرمان البته ما باید به این نکته توجه کنیم، قرآن باید بگیم ظواهر قرآن حجت است. اینو بنده عرض میکنم، اگر ما بریم به سمت اینکه همون تفکری که بر اخباریین غلبه داشت و حاکم بود که معتقد بودن ظواهر قرآن حجت نیست، یا میگفتن ظواهر قرآن فقط برای اون کسانی حجت است که در عصر نزول قرآن بودن، مخاطبان پیغمبر، فقط اون کسانی که مخاطب پیغمبر بودن میتونستن به قرآن استناد کنن، قرآن برای اونها حجت بود. خب اگر یه چنین تفکری باشه ما کلن باید قرآن رو ببوسیم و بذاریم کنار، چنانچه اخباریین این کارو کردن. شما فکر میکنید اخباریین که شهرت پیدا کردن به اخباریگری و تنها چیزی که براشون حجت بود روایات بود، چرا مجبور شدن این کارو بکنن؟ به خاطر اینکه 2 حجت را که جزء حجج اصلی ما بودن از حجیت ساقط کردن، یکی عقل یکی قرآن. گفتن عقل چون دچار خطا می شود حجیت ندارد، نمی شود به استدلال های عقلی اعتماد کرد. 2 قرآن، گفتن قرآن کریم فقط برای اون کسانی که مورد خطاب این آیات بودن حجیت داشت، برای ما حجیت نداره. خب وقتی از قرآن از حجیت ساقط شد، عقل از حجیت ساقط شد، تنها منبعی که برای ما میماند برای دین شناسی همین روایاته. مجبوریم اخباری بشیم، مجبوریم بریم سراغ روایات و به ظاهر روایات هم عمل کنیم، حتی فکرمون رو هم به تأمل وا نداریم برای فهم روایات، به ظواهر روایات عمل کنیم، ولو با منطق با عقل جور در نیاد، ولو با قرآن جور در نیاد. این نکته ای است که امام موسی صدر بهش توجه دادن، ما رو فرمودن قرآن کریم با همین الفاظ و معانی و ترتیب آیات و سوره ها کلام خداوند است. این اصل سبب جاودانگی دین اسلام در میان ادیان است. این امتیاز اسلامه که معجزه کتبیش باقی مونده. همچنین این کتاب پاسخی به مسئله پیشرفت و تحول است. مشکل بسیار شایع و بغرنج این است که نمیتوان متون معینی برای جوامع پیشرفته و روابط متغیر و شرایط حیاتی متفاوت دورهای مختلف تاریخی وضع کرد. یعنی این سوال رو به صورت جدیشون مطرح کردن، بعد جواب دادن که البته چون قرآن نامتناهی است، کلام یک موجود نامتناهی است، بنابراین قابل استفاده است در گذر تحولات و مقتضیات زمان. بعد می‌فرماین البته دریافت هر کلامی و اتکای به هر کلامی 2 شرط داره. یکی این که ما پایبند باشیم به دلالت‌های حقیقی و مجازی اون الفاظ، که این همون است که عرض کردم در برابر اخباری هاست. دوم این که ما باید سطح آگاهی و فرهنگ گوینده را در نظر داشته باشیم. این کلام خداست، کلام یک انسان نیست، کلام یک انسان معمولی نیست. برای تشبیه فرمودن، همونطور که ما کلام یک طفل را، سخن یک کودک را میتونیم مقایسه کنیم با کلام یک حقوقدان، در یک مقیاس وسیع‌تری کلام بشر قابل قیاس با کلام الهی که کلام نامتناهی نیست. ظرفیت کلام بشر محدوده، شما نمیتونید مفاهیم نامتناهی از او استنباط کنید و به دست بیارید، اما این ویژگی منحصرا در اختیار قرآنه. و عنصر سومی که ایشون روش تأکید میکنن، من برای اینکه فرصتی هم بمونه برای استفاده از خواهران و برادران، سعی میکنم بحث رو جمع بکنم. عنصر سوم اجتهاده، که این در فرمایشات شهید مطهری هم هست، که ظرفیتی در شریعت اسلام پیشبینی شده تا این مشکل ربط ثابتات به متغیرات را بشود حل کرد، و اون عنصر اجتهاد است که فقیه میتواند با اجتهاد خودش شناسایی کند احکام ثابت را از احکام متغیر، تشخیص بدهد موضوعات ثابت را از موضوعات متغیر. این هم عنصر سومه که در فرمایشات ایشون آمده. میفرمان آسمانی بودن قانون به این معنا نیست که انسان از فکر کردن منع شده باشد، حتی قانون آسمانی در مراحل اجتهاد و استنباط نیاز به تفکر انسان دارد. اجتهاد پویایی و پیشرفت و نگاه به زمین است در چارچوب غیبی مطلق آسمانی حکم. مطلق و غیبی بودن حکم مانع پویایی حکم و مطابقت با نیازهای روز انسان نمی شود، و این عنصر اجتهاد است که می تواند این رو تأمین بکنه. بعد ایشون برای اینکه راهکارهایی نشون بدن برای تضمین این تحول، یعنی تناسب دین با تحولات زمان، یه راهکارهایی رو که در شریعت ما تعبیه شده اینها رو نشون میدن، که من فقط فهرستش رو عرض میکنم، فرصت این که من عبارتهای ایشون رو در این بخش بخوانم فهرستش رو عرض میکنم و مثالهایی که احیانا در هر موردی زدن. یکی این است که ما باید به موضوعات احکام توجه کنیم و شناسایی کنیم موضوعات ثابت را از موضوعات متغیر، چون در شریعت رابطه بین حکم و موضوع رابطه علت و معلوله، یعنی موضوع نسبت به حکم علت است نسبت به معلول. حکمی که از ناحیه شرع جعل شده رفته رو یک موضوع معینی، تا وقتی اون موضوع ثابت است اون حکم هم ثابت است. به محض اینکه اون موضوع تغییر کرد علت که رفت معلول هم میره، موضوع که تغییر کرد حکم هم تغییر میکند به تبع موضوع. این یکی از نکاتی است که ایشون توجه دادن و مثال هایی براش دادن. مثلا مسئله فقر در زکات، یکی از احکامی که در شریعت جعل شده گفتن یکی از مصارف زکات فقر است. خب این یک حکم ثابته، یکی از مصارف معین زکات فقره، زکات رو باید به مصرف فقرا رسون. بعد ایشون این نکته رو اضافه کردن که مفهوم فقر چیه؟ فقیر در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوته. الان شما اگر کسی در یه محیطی نون شب نداشته باشه بخوره، این میگن فقیره، چیزی نداشته باشه بخوره. ولی در یک بعضی از شهرهای خود کشور ما، مثلا در شمال، اگر کسی مثلا برنج نداشته باشه میگن فقیره، ولی نونم داشته باشه، نونم داشته باشه بخوره، ولی اونجا اصلا برنج نداشتن نشانه فقره. اگر یکی از آدابی که بین شمالی ها هست با بعضی از دوستانمون، سر سفره نون نمیارن وقتی مهمون دعوت میکنن. میگن اگه ما نون بیاریم مهمون، معنیش این است که یعنی برنجتون کمه، ما برنج رو با نون باید بخوریم. این مفاهیم مختلف عرفی که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی است. در گذشته اگر یک کسی همسری اختیار میکرد، خب یکی از مفاهیم نفقه است، نفقه زن بر عهده شوهره. آیا مفهوم نفقه یه مفهوم ثابتیه در همه جوامع، در همه محیط ها؟ نفقه ای که یک روستایی باید به همسرش بده و موظفه، با نفقه ای که یک کسی که در شهر زندگی میکنه، در یه شهر کوچیک، با یک کسی که در یه شهر بزرگ زندگی میکنه، آیا مفهوم یکسانی داره؟ نه، مفهوم یکسانی نداره. مخارج همسرش رو باید بده. این مخارج همسر در روستا با یه شهر کوچیک، با یه شهر بزرگ متفاوته. یه جوان شهرنشین یا یه جوان روستایی، مثال دقیق‌تر، جوان روستایی نمیتونه بره از شهر یه دختر خانم رو از یه خانواده ثروتمندی بگیره ببره تو روستا، بگه نفقه تو همین مقداریه که من اینجا برات تأمین میکنم دیگه. لذا در روایات ما، در شریعت ما هست، اگر شما رفتی یه همسری رو از یه خانواده ثروتمندی گرفتی آوردی که او در زندگیش مثلا خادم داشته و خودش اهل کار کردن نبوده، نفقه او به این است که شما باید خادم براش در اختیارش قرار بدی. نمیتونی بیاری تو خونه، او خودش کار خونه رو انجام بده، بگی من که وظیفه‌ام انجام دادم، نفقه تو رو دارم میدم. پس برخی از ملاحظه میکنید، برخی از احکام رفته روی بعضی از موضوعات. این موضوعات موضوعات ثابتی نیستن، مفاهیم متغیری هن در محیطهای مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف. مثلا زینت یکی از مفاهیمی که من هر وقت وقتم تمام شد یه مثال دیگری عرض کنم برای روشن شدن بحث، در کتابهای فقهی ما هست. میگن زنی که همسرش فوت کرد تا یه مدتی نباید آرایش بکنه، نباید زینت بکنه، برای رعایت حرمت همسری که از دنیا رفته. این رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، گفته در این که در کتابای فقهی ما فقها آمدن گفتن که زینت نکنه یعنی چی؟ گفتن یعنی این کارو نکنه، این کارو نکنه، این کارو نکنه. مثال زدن. ایشون جواب داده این مثالا رو برای چی زدید؟ مگه زینت یه مفهوم ثابتیه؟ زینت در محیط‌های مختلف، در شرایط مختلف، در زمان‌های مختلف متفاوت اصلا. الان تو بعضی از محیط‌ها، بعضی از خانم‌ها تو بعضی از جوامع مثلا زینت این است که غیر از اینکه علنگو تو دستشون میندازن، رو پاشون هم میندازن، خلخال تو پاشون میندازن، یا مثلا غیر از گوش بینی رو هم مثلا سوراخ میکنن یا حلقه میندازن، زینت تو اون محیط. ولی تو جامعه ما این زینت نیست. اگر کسی این کارو بکنه همه با تعجب بهش نگاه میکنن. مصادیق زینت الان تغییر کرده. در گذشته برخی از کارهایی که خانم انجام میدادن زینت بود، ولی امروزه در عرف این زینت تلقی نمیشه. بنابراین احکامی که در شریعت ما روی موضوعات رفته، این تابع بقای اون موضوع هست. اگر اون موضوع تغییر کرد، حکم هم به تبع او تغییر میکنه. برخی از مثالهایی که امام موسی صدر در سخنرانی هاشون مطرح کردن ناظر به این، یعنی این ظرفیت در شریعت ماست. مثلا مثال دیگری که زدن راجع به بلوغه و سن رشده. خب برخی از احکام رفته روی بلوغ، انسان که بالغ شد یه سری تکالیف میاد گردنش، ولی یه سری احکام رفته روی رشد. ممکنه یه کسی بالغ باشه ولی رشید نباشه، ممکنه یه کسی بالغ که سهله، ممکنه 40 سالش هم باشه ولی رشید نباشه. حالا ما مثلا، حالا اینجا تو پرانتزم گریزی بذارم بد نیست، ما یکی از چیزهایی که مرتب میگیم، میگیم ملت رشید. شاید در برخی از مقاطع انسان ببینه که این به تعارف بیشتر شبیه، مثلا اگر یک از یک ملتی بشه با پخش کردن سیب زمینی رأی گرفت، این رشیده؟ در یه جامعه‌ای اگر بشه با این عوام فریبی ها رأی گرفت این نشانه رشده؟ نه، یک کسی ممکنه که برای انجام یک معامله معمولی برای خرید یک ماشین آدم از رشد کافی برخوردار بشه، میره یه ماشین رو میبینه میخره، میره معاملات ملکی امضا میکنه، بنگاه امضا میکنه، دفترخونه هم ثبت میکنه. ولی همین آدم اگه بخوان بفرستن برای یک معامله کلان میلیاردی معلوم نیست رشد کافی داشته باشه، کلا سرش میره. رشد امر نسبی است، رشد در جوامع مختلف متفاوته. احکامی که تعلق میگیرد به این عناوین دائر مدار بقای اون عنوانه. اینم مثالی است که در فرمایشات امام موسی صدر هست. گونه دوم، ایشون میفرمان گونه دوم به یک اصولی اختصاص دارد که در شریعت ما به عنوان یک قاعده پیش بینی شده. مثلا گفته شده المؤمنون عند شروطهم، انسان اگر قول و قراری گذاشت باید بهش وفادار باشه. اوفو بالعقود، اگر یه عقدی بست باید به این عقد وفادار باشه. خب این عقد ممکنه در زمانهای در زمان جدید یه عقدهایی یک معاملاتی رایج بشه که در گذشته نبوده، الا ماشاءالله عقد بیمه، بسیاری از این عقود جدیدی که امروزه در جامعه ما هست در گذشته نبوده. خب آیا باید بگیم که چون در شریعت ما سابقه ای برای این عقود نیست بنابراین اینا رو ببوسیم بذاریم کنار، همش بگیم خلاف شرعه؟ اینجور نیست. این قواعدی در شریعت ما پیش بینی شده که پاسخگوی این موارده. و مورد آخر که گونه سوم در فرمایشات ایشون هست، این عناوین ثانویه است که در شریعت ما عناوین ثانویه پیش بینی شده که این عناوین ثانویه حاکم بر عناوین اولیه است. یه مثال ساده شو من عرض میکنم تا روشن بشه. مثل اینکه در آیات قرآن هم هست که خوردن میته برای مسلمان حرامه. میته یعنی حیوانی که به ذبح شرعی ذبح نشده. خب ولی در همین شریعت گفتن اگر کسی دسترسی به غذای حلال ندارد و داره از گرسنگی میمیرد، از باب اضطرار مجاز است همون میته را بخورد به مقداری که نمیرد. اینو میگن عنوان ثانوی. عنوان ثانوی اضطرار مجوز آن است کاری را که در حال اختیار بر ما ممنوع است در حال اضطرار بشود مجاز. یا عنوان حرج، انسان گاهی به حرج و مشقت میفته، در شرایط عادی مجاز نیست این کار را انجام بده، ولی وقتی به حرج و مشقت بیفته ارتکابش می شود مجاز. این عناوین ثانویه که از نظر برخی از فقها قابل گسترش و توسعه هم هست، اینا هم یه راهکار دیگری است که در شریعت پیش بینی شده که می شود احیانا برخی از احکامی که در شرایط عادی ثابتن با این عنصر دچار تغییر و تحول بشن. یه گونه دیگری هم هست که البته در من در فرمایشات ایشون ندیدم، شاید کسی دقت مطالعه کند باشه، حتما هم هست، ولی من برای تکمیل بحث عرض میکنم. یکی دیگه از عناصری که در شریعت پیش بینی شده اختیارات وسیعی است که به حکومت داده شده که بر اساس مصالح عمومی تصمیم بگیرد. گاهی تصمیمی که حکومت میگیرد با احکام اولیه سازگار نیست، عبور از احکام ثابت شریعت است. اما همین عنصر در شریعت دیده شده که در مقام تزاحم بین مصالح عمومی و مصلحت فردی حکومت بتواند تصمیمی بگیرد ولو در حوزه احکام ثابت شرعی نباشد. عذرخواهی میکنم از این که خسته کردم شما رو، در خدمتتون هستم اگر فرمایشی بود. فرمودن که مواجهه و برخورد امام موسی صدر با هرمنوتیک و تفسیرگرایی چگونه است. من این بحث رو در آثار ایشون پیگیری نکردم که الان بتونم جواب قانع کننده ای به این دوست عزیزمون بدم، اما از این یه موردی که از عبارتهای ایشون نقل کردم که باید به ظواهر قرآن که عرض کردم این در برابر تفکر اخباریگری امام موسی صدر این مطلب رو بیان کردن، این نشون میدهد که ایشون ملتزم بودن به همون روش اجتهادی که در حوزه‌های علمی متعارف است. بحث هرمنوتیک و تفسیرگرایی یک تفاوت‌هایی داره با اونچه که مبنای اجتهاد رایج هست که باید در جای خودش بهش پرداخت. فرمودید سیاست عمدتاً حوزه احکام متغیر و ثانویه است. حال چه اشکالی دارد که برخی از احکام عملی سیاسی اجتماعی قرآن را تاریخی و زمانمند بدانیم؟ این عرض کردم. ببینید من این که عرض کردم گفتم غالباً اینجوریست، احکام سیاسی و اجتماعی موضوعاتشون چون متغیر است احکامشون هم متغیره. این معنیش این نیست که ما در حوزه احکام، حوزه امور اجتماعی و سیاسی احکام ثابت نداریم، احکام ثابت متعددی هم داریم. اما این که ما احکامی رو که در قرآن آمده است اینها رو همه رو به صورت یعنی کلی همه رو زمانمند و تاریخی بدانیم، این احتیاج به این داره که اون فقیهی که به سراغ این آیه قرآن می رود استنباطش از این آیه قرآن چی باشه، استنباطش از این روایت چی باشه. چون این بحث تو روایات هم هست که آیا این حکمی را که مثلا پیغمبر اکرم فرموده است، آیا این حکم به عنوان حکم ثابت شرعی بیان کرده است یا به عنوان حکم حکومتی، به عنوانی که رهبر جامعه اسلامی بوده است چنین حکمی صادر کرده. اصل بر این است که، حال من اونی چه که رایج هست در میان فقها عرض میکنم، اصل بر این است که پیغمبر حکمی را که میدهد به عنوان اینکه حکم خدا را بیان میکند داره حکم میگه. بله اونجایی که شاهد و قرینه ای هست بر اینکه این حکم حکم حکومتی است و به عنوان رهبر جامعه اسلامی این حکم رو صادر کرده و لذا موقته، اونجا میگیم این حکم حکم حکومتی است. این دیگه به قول شهید مطهری بستگی دارد به تبحر اون فقیه و مجتهدی که در مواجهه با این آیات و روایات هست که بتواند تشخیص بدهد که این حکم حکم ثابت است یا متغیر. آیا مسائل اخلاقی هم نسبت به زمان و نسبت به جامعه میتواند متغیر باشد؟ مسائل اخلاقی اون مقداری که ریشه در عقل عملی دارد نه، معمولا متکلمین ما، حالا من فرصت نیست وارد این حوزه بشم، متکلمین ما معمولا میگن که رفتارهایی که از انسان سر میزند سه جوره: گاهی دارای حسن ذاتی یا قبح ذاتی است، مثل ظلم، مثل عدالت. عدالت تحت هیچ شرایطی قبیح نمی شود، عدالت حسن است چون حسن ذاتی عدالت است. ظلم تحت هیچ شرایطی حسن نمی شود چون قبح ذاتی ظلم است. میگن این یه دسته از رفتارها. یه دسته رفتارها من فقط دارم نقل میکنم و این معنیش این نیست که همه این اقسام رو با همین مثالهایی که میزنم مورد تأییده. میگن برخی از افعال هست که اقتضای حسن را دارد، اگر مانعی برای تأثیر مقتضی نباشد. مثلا مثال میزنم، میگن صداقت اقتضای حسن را دارد به شرطی که مانعی بی پیش نیاد. مثال میزنن میگن اگر از راست گفتن شما جان پیغمبری به خطر بیفتد، اینجا راستگویی حسن نیست، مثل عدالت نیست که در همه شرایط حسن باشد. صداقت گاهی در یک شرایط استثنایی حسن خودش را از دست میدهد. یا دروغ اقتضای قبح را دارد به شرطی که مانعی وجود نداشته باشه. اگر با دروغ گفتن شما جان یک پیغمبری نجات پیدا کند، اینجا دروغ گفتن قبیح نیست در این موارد استثنایی. میگن صداقت و حسن این تفاوت را با عدالت و ظلم دارد که عدالت و ظلم حسن و قبحشون ذاتی است، ولی صداقت و دروغگویی حسن و قبحشون اقتضایی است. قسم سوم افعالی است که میگن نه ذاتن نه اقتضائن، نه حسنن نه قبیحن. بستگی داره که تحت چه عنوانی قرار بگیرد. مثال میزنن میگن ضرب الیتیم، یه طفلی که تربیتشو به عهده شما سپردن شما در یه شرایطی میخواهی مثلا گوش این بچه رو بپیچونی برای یه. میگن این پیچوندن گوش او نه ذاتن حسن است نه قبیح است، نه اقتضای حسن را دارن نه اقتضای قوب را. میگن اگر برای ادب کردن او باشد و اون ولی چنین اختیاری رو داشته باشه میشه حسن، اگر برای آزار و اذیت او باشد میشود قبیح. بستگی داره تحت چه عنوانی قرار بگیرد. بنابراین در حوزه اخلاق باید دید که این اون چه که ما به عنوان اخلاق در بینمون رایج هست اولا عقلانیست، شریعت هم اگر نسبت به اخلاقی توصیه کرده اثباتن و نفیان، در واقع ارشاد به همونیست که عقل او رو درک میکنه. از دیدگاه امام موساست تفاوتی بین امام معصوم و پیامبر و امام غیر معصوم در حدود اختیارات در باب کاهش یا افزایش مجازات ها یا احکام ثابت وجود ندارد؟ آیا سطح دانش و قوه تحلیل امام معصوم و غیر معصوم یکسان است؟ من برخورد نکردم در آثار ایشون که ایشون به این بحث پرداخته اند یا نه، که آیا فرقی از نظر حوزه اختیارات بین معصوم و غیر معصوم هست یا نه. حالا یه بخشش اجرای مجازات هاست، اجرای حدود است. این احتیاج به مراجعه مجدد داره از این زاویه که ایشون اصلا این بحث رو مطرح کردن یا نکردن. من الان استحضاری ندارم، نمیتونم نسبتی به ایشون بدم. نقش روایات ائمه اطهار در تحولات زمانه چگونه تفسیر می شود؟ مثلا حضرت علی علیه السلام در یک حدیث به نقش به سخن گفتن تأکید دارند، ولی در جای دیگر سعادتمند را کسی می دانند کم حرف بزنند. ها، به نقش سخن گفتن تأکید دارند. بعد این منظورشون این تعارض هایی است که گاهی توی روایات، حالا من بالاترش رو میگم، نه تعارض در روایات به عنوان سخن ائمه، تعارض هایی گاهی در سیره ائمه وجود داره. این تعارض ها در جای خودش مفصل بحث کردن، گفتن که این تعارض ها اول صدور روایت از امام معصوم اگر ثابت بشه، اینو در باب علم و اصول یه بابی هست به نام تعادل و تراجی در باب تعارض بین دو تا حجت، که اگر دو تا حدیث از امام معصوم نقل شد و اینا با هم تعارض داشتن، راه‌های مختلفی به لحاظ سندی باید بررسی کرد. ممکنه یکی از اینها که نقل شده از امام معصوم به لحاظ صدور از امام معصوم قابل اطمینان نباشه، بنابراین در تعارض بین اینها اونی که سندش قوی تر است باید او رو انتخاب کرد و اون دیگری رو گذاشت کنار. مرجحاتی معمولا ذکر میکنن، مرجحات سندی، مرجحات دلالی و متنی، مرجحات حیثیتی که گاهی دو تا جمله که از امام معصوم نقل شده یکی در شرایط عادی بوده، ممکنه یکی در شرایط تقیه بوده، یعنی امام در یه شرایطی بوده که نمیتونسته نظر واقعی خودش رو بگه، مجبور بوده به میل حکومت حرف بزنه، مجبور بوده به میل فتوای رایج زمان خودش مطلبی رو بگه. اینا دیگه به تبحر اون فقیه برمیگردد که بتواند تشخیص بدهد این دو حدیثی که با یک دیگر متعارضن یا این دو سیره‌ای که با یک دیگر به حسب ظاهر متعارضن چگونه میشود این تعارض رو حل کرد. همه شما رو به خدا میسپارم. بار دیگر این رو توفیقی برای خودم میدونستم که هم مروری بر آثار اندیشمند متفکر امام موسی صدر داشته باشم و استفاده کنم، و هم توفیق حضور در خدمت شما خواهران و برادران و ارائه این بحث. امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه و تضییع عمری برای شما نبوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.